أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل وسلم، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان و بزرگواران حاضر در نماز جمعه رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. در خطبه دوم ضمن این که تسلیت عرض میکنم به محضر همه شما عزیزان و بزرگواران، فرا رسیدن ماه محرم و روز تاسوعا و عاشورای حسینی رو، شهادت وجود نازنین حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش رو، چند نکته رو سعی میکنم به اختصار در این خطبه در این ارتباط تقدیم محضر شریف شما بزرگواران کنم. خب یکی از منابع بسیار مهم در ارتباط با مسئله عاشورا که معارف دینی و اسلامیمون رو میتونیم از اون بگیریم، زیارت نامه ها هست. مستظر هستید در پژوهش های تاریخی از جمله عاشورا پژوهی، ما منابع متعددی داریم غیر از روایات. حالا روایات فراوانی هم داریم، طبیعتا برای دریافت درست از واقعیت ها ما یکی از منابعمون باید این روایات باشه. طبیعتا خب بررسی های سندی صورت میگیره، بررسی های رجالی صورت میگیره، برای اینکه بتوانیم به روایت اعتماد بکنیم و مطمئن بشیم که روایت روایت درستیه و مجعول نیست، مخصوصا با توجه به جعل گستردهی که در حوزه روایتگری متاسفانه در مقطعی از تاریخ اسلام مورد توجه دستپاسان و جعالان و جاهلین حدیث قرار گرفت. بنابراین یکی از اون منابع ما روایاته، اما همه منبع ما روایت نیست. زیارت نامه هایی که وارد شده، اشعاری که وارد شده و خیلی از متون دیگر تاریخی میتواند مورد توجه ما قرار بگیره. حالا من اونی که مورد بحث من خود این زیارت عاشورا و زیارت نامه های متناظر با اون در فرهنگ عاشورا است. در زیارت نامه عاشورا تعبیری به کار رفته که همه شما که آشنایی با این زیارت نامه هستید و مرتب میخوانید و ارتباط دارید، تعبیر به کلمه الوتر الموتوره. در زیارت نامه عاشورا داریم که السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور، سلام میدیم سید الشهدا رو با این تعابیر. سار به معنای خون خدا، یا سار الله خون خدا، و ابن ساره و الوتر موتور. در یک روایتی هم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام همین تعبیر به کار رفته، یا وتر الله الموتوف السماوات والارض، وجود مقدس امام صادق با این تعبیر امام رو مورد خطاب قرار میده و به او درود میفرسته و سلام میفرسته. خب این کلمه وتر، وتر موتور به چه معناست؟ وتر در مقابل شفعه به معنای تنها، یکتا، فرید. در مقابل شفعه که به معنای جفته و دوتایی در واقع. حالا وتر الموتور رو اگر بخوام معنا بکنیم بر اساس همین معنای لغوی، معناشون است ای کسی که تنهایی، سلام بر تو ای کسی که تنهایی، یکتایی، فریدی، بدیل نداری، دردانه دهری، الموتور و تنها رها شده. این یک معنا. معنای دیگر رو مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که فرمودن وتر که به همون معناست، اما موتور به معنای اون خونه ریخته شده ایست که ازش انتقام گرفته نشده. فلذا ما در همین زیارت عاشورا یکی از چیزهایی که از خداوند متعال میخواهیم این است که خدای به ما توفیق بده جزء کسانی باشیم که انتقام خون سید الشهدا را از قاتلین اونها بگیریم. به ابی انت و امی لقد عظم مصابی بک فاسأل الله الذي اکرم مقامک و اکرمنی بک، خدایا به من این توفیق رو بده ان یرزقنی طلب فارک مع امام منصور من اهل بیت محمد. اللهم صل على محمد و آله صلى الله عليه واله وسلم. خب اینم یک معنا که علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه فرمود. اونی که مهمه و مسلمه این است که به هر حال این امامی که وتر موتور هست، تکه و فریده و دردانه هست، چطور میشه که به حال خودش رها بشه و تنها گذاشته شده گذاشته بشه و کسی او رو یاری نکند و در حالت بیاوری، در حالتی که کسی یاری کننده او نیست، به بدترین شکل و به فجیع‌ترین حالت خودش و یارانشون به درجه رفیع شهادت برسن. این رو وقتی که بررسی میکنیم باز از منابع روایی و تاریخی یکی از مهمترین عوامل مختلفی است و متعدد، من به یکی دو مورد اشاره میکنم. یکی از مهمترین عوامل این که یک امام و ولی خدا به حال خودش رها می شود و کسی او را یاری نمی کنه جز انسانهای ناب مؤمن خالص، همون تعداد اندکی که جز وفادارترین یاران امام محسوب می شدن و امام همونها رو تمجید و تعریف کرد و از اونها شکر گذاری کرد. یکی از مهمترین دلایلش بحث شبهه ها و فتنه هاست، ترویج شبهه ها و فتنه هاست. شبهه ها و فتنه ها وقتی که با هم ترکیب می شوند اینها کارگر می افتند، به شدت تأثیر می گذارند. شبهه ها باعث می شود که فضا تاریک بشه، فضا غبارآلود بشه، انسان به راحتی نتواند حقیقت رو بفهمه، واقعیت ها رو درک کنه، فضای پیرامون خودش رو تشخیص بده. در یک چنین فضایی که تاریک غبارآلود شبهناک است قطعا فتنه ها کارگر می افته. این تجربه تاریخی در طول تاریخ اسلام تا به امروز که ما هم تجربه انقلاب اسلامی رو هم بهش اضافه بکنیم، این رو کاملا تایید میکنه. خب یکی از اون شبهاتی که مطرح شد و پایه اتفاقات بعدی و اتفاقات خطرناک قرار گرفت، شبهه حسبنا کتاب الله بود. یعنی اومدن گفتن اسلام و مسلمین برای ادامه حیاتشون نیازمند به ولی نیستن، کتاب خدا رو داریم و خدا همه چیز رو بیان کرده، رتب و یابس در این کتاب بیان شده، چیزی نیست که نیاز بشر باشه و نیاز یک انسان مسلمان که در کتاب خدا بیان نشده باشه. پس ما نیازمند به شخص دیگری به نام ولی نیستیم، حسبنا کتاب الله. این اون خشت اولی بود که کج نهاده شد و بعد مشکلات بعدی رو به وجود آورد. یکی از نزدیکترین دستاوردهای تلخ و پیامدهای ناگوار اون حادثه عاشورا بود. این شبهه در حالی که امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمودند کتاب خدا کتاب صامته، کتاب خدا آیات محکم داره، متشابه داره، ناسخ داره، منسوخ داره، اینها باید توسط ولی خدا تفسیر بشه، تبیین بشه، عامش، خاصش، مطلقش، مقیدش، ناسخش، منسوخش، محکمش، متشابهش، اینها رو کی باید تفسیر بکنه؟ اینها رو باید امام تفسیر بکنه، ولی خدا باید اینها رو تبیین بکنه و اهل بیت باید اینها رو برشون بیان بکنه. خب اون اتفاقی که افتاد بعد در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام هم همجور ادامه پیدا کرد تا رسید به سال 61 هجری قمری و حادثه متاسفانه تلخ و ناگوار عاشورای حسینی. این نکته بسیار مهم عرض کردم، عوامل مختلفی، همون بحث تعلقات به مال دنیا که در خطبه اول اشاره کردم هم میتواند یکی از عوامل تنها گذاشتن ولی خدا باشه. خب این در بحث عاشورا، امیدوار هستیم که انشاءالله ما این مسائل رو در مجالس عزاداری و مجالس خوبی که الحمدلله برگزار هست در کل کشور ما، کشور اهل بیت و همچنین شهرستان گلپایگان، الحمدلله مراسمات بزرگ، مراسمات خوب، سنگین، متین، مراسمات حتی در منازل و خانه ها برگزار میشه، این مسائل بیان بشه، گفته بشه، روحانیون عزیز، خطبای بزرگ و مبلغین عزیز و ارجمند در بهترین شرایط جلسه انشاءالله و فرصت جلسه که اونو داده میشه و برنامه ریزی میشه انشاءالله این مسائل رو تبیین کردند و میتونند. من بیش از این خطبه اجازه پرداختن و مجال پرداختن بیش از این رو به من نمیده. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم عزیزان و بزرگواران، مسئله انتخاباتی است که برگزار شد. 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری که در 2 پیاپی، هفته قبل و هفته قبلترش برگزار شد و این انتخابات الحمدلله در نهایت امنیت و در نهایت اتقام و سلامت الحمدلله برقرار شد. مردم عزیز ما همونطوری که مقام معظم رهبری اظهار امیدواری کرده بودن که انشاءالله مردم پای صندوق‌های رأی حضور پیدا بکنن و روح جدیدی و تازه‌ای به انقلاب اسلامی، به نظام جمهوری اسلامی با حضور خودشون، با تأیید خودشون بدمند، الحمدلله این اتفاق افتاد، موجبات خوشنودی مقام معظم رهبری رو الحمدلله فراهم کرد. خب یک مشارکت قابل قبول 50% الحمدلله ما شاهدش بودیم، خدا رو شاکر هستیم. البته این کافی نیست، باید بریم به این سمت، همونطور که در خطبه قبلی هم عرض کردم، به هر حال مسائل، موانع، عواملی که دخیل هست در بیحالی مردم، در عدم رغبت اون دسته از کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنن، اینها واقعا واکاوی بشه، بررسی بشه. یه بخشی از اینها مربوط میشه به حوزه اجراییات، یه بخشی از اینها مربوط میشه به حوزه نظریات. و حال جامعه شناسه ها، متفکرین، اهل فکر و نظر، اینها رو بشینن و تحلیل بکنن، همونطور که فرمودن ما بتونیم به حال اون مشارکت قابل قبول یا در حد انتظار رو ما داشته باشیم. این نکته اول. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم، انتخاباتی که برگزار شد یکی از انتخابات‌های مهم محسوب میشه. توی یک شرایطی که دولت و هرزم حضورشان که دولت قبلی موفق به اتمام دوره قانونی خودش نشد و حادثه‌ای که رخ داد، شهید بزرگوار مرحوم آیت الله رئیسی و کسانی که با او همراه بودن، در حال کار به شکل ناتمام رها شد و حسب قانون باید انتخابات بعدی برگزار می شد. خب ظرف مدت 50 روز دولت در کنار فعالیت‌هایی که داشته و سرپرست اجرایی کشور، در کنار مسائل روزمره و جاری مردم، توانست یک انتخابات خوب رو در موعد زمانی قانونی و مقرر در نهایت سلامت و امنیت برگزار بکنه. این خیلی مهمه. خیلی از کشورها ممکنه چنین حوادثی اگر در اون کشور رو رخ بده اصلا متلاشی بشه، یا زمینه‌های فروپاشی و کودتا در اون کشورها به وقوع بپیونده. جمهوری اسلامی ریشه‌های عمیق داره، ثبات داره. امنیتش الحمدلله باعث شد که بتوانند یک چنین انتخابات رو علی‌رغم همه دشمنی‌ها و توطئه‌هایی که ممکن بود نظام رو تهدید بکنه در این شرایط، توانست برقرار بکنه. و این هم نشان میده که الحمدلله جمهوری اسلامی در عبور از بحران‌ها بسیار موفقه. و نکته آخری که عرض بکنم این است که خط بطلانی بود بر بعضی از شبهاتی که مطرح میکردن و ادعایی که داشتن که در انتخابات ها معمولا افراد تعیین شده هستن، اونایی که از صندوق بیرون میان از قبل پیشبینی شده هستن، از این حرفا و مسائلی که بعضا از زبان مردم شنیده میشه و البته توسط رسانه ها منتشر میشه و دمیده میشه. این انتخابات نشون داد در یک فضایی که خیلی از افراد فکر میکردن قطعا دولتی که سر کار خواهد آمد به لحاظ فکری و گرایش سیاسی همسوی با دولت شهید رئیسی است، به حال اون تشییع جنازه های باشکوه و میلیونی و فضایی که از نظر احساسی و عاطفی حاکم بوده، خیلی ها رو به این نتیجه در تحلیل هاشون رسونده بود که قطعا انتخاب دولت جدید در حال همسو با این جریان خواهد بود. ولی شما دیدید برخلاف این تحلیل ها و پیشبینی هایی که بعضی ها داشتن، دولتی سر کار آمد که با گرایش، از نظر گرایش با دولت قبلی متفاوته. یه گفتمان متفاوتی رو سعی کردن مطرح بکنن، روی اون کار بکنن و رأی آوردن. خب این هم یه نکته مهمیست که بس ببینید آنچه که گفته میشه که اینا از قبل تعیین شده هستند و حضور ما فایده نداره و جمهوری اسلامی مردم سالاری سوری داره و ظاهری داره، اینها همه حرفای غلط و این هم چیزیست که ثابت شد به دنیا. اما ریاست محترم جمهور ما بعد از انتخابات، عزیزان و بزرگواران توجه داشته باشید که منتخب مردم هستند و طبیعتا در راستای حل مشکلات کشور، پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تلاش میکنم و طبیعتاً تا زمانی که در این خط و در این مسیر، در مسیر حل مشکلات جامعه و کشور، مخصوصاً حل مشکلات معیشتی تلاش میکنم، همه ما وظیفه حمایت داریم. رهبری معظم انقلاب هم روی این مسئله تأکید داشتن. امیدوار هستیم در انتخاب وزرا انشاءالله دقت کافی صورت بگیره، کسانی انتخاب بشن که مقام معظم رهبری در قبل از مرحله دوم انتخابات فرمودن که کسانی انتخاب بشن در کابینه به عنوان وزیر و در نهادها، سازمانها به عنوان همکار اجرایی که کمترین زاویه‌ای با نظام و اسلام و انقلاب و اهداف نظام جمهوری اسلامی نداشته باشن. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.